أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ونحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مقربون. أزر مبارجين سردران معززان وحزار گران قادر سخن در ادامه این آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. خاطر شریف استعظار دارد در بخشی سخن میگوییم که گفتگوی نوح پیامبر است. دیشب مورد بررسی قرار گرفت مجموعه مطالب که هنگامی که این پیامبر بزرگوار الهی مردم و قوم خودش را دعوت به عبودیت خداوند سبحان میکند و اینها را به توجه به موقعیت خودشان و جایگاهشون در قبال خداوند سبحان و مسائلشون در دنیا متوجه می کند و دعوت به تقوا می نماید، اون اشراف و ملأ قوم نوح، اون جماعتی که همیشه در قرآن خط مقدم جبهه مقابل انبیاء الهی بودند و متنفذین اجتماعی، اونها که چشم مردم را از زر و زورشان پر کرده بودند و حتی در هیئت حاکمه نیز نفوذ لازم داشتند. میبینیم در جریان فرعون اولین گروهی که با اونها مشورت میکند ملأ است. ملکه سبا وقتی که نام سلیمان به او میرسد یا ایها الملأ افتونی فی امری، از ملأ نظرخواهی میکند. اینها جماعتی بودند که در حاکم و محکوم در حکومت و رعیت نفوذ داشتند و گردانندگان امور بودند به اصطلاح قرآن. می‌فرماید که این ملأ مقابل نوح تبلیغات خودشون رو شروع کردن چون منافعشون در مخاطره قرار گرفته بود. با عبودیت خداوند دکان غیر خدا بسته می شود و با تقوای الهی دیگر مردم از غیر خدا تقوا ندارند و این با منافع زورمداران و زرمداران سازگاری ندارند، لذا طبیعی است که سفارایی کنند. از موضعی که وارد شدن آن بود که ابهت شخصیت حضرت نوح رو مخدوش کنند و بگویند که نوح یه انسان معمولی است، یه بشر عادی است، سخن فوق العاده ای ندارد که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم. گفتن این هازا ابلا بشر، این نیست مگر یک انسان عادی، همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، که دیشب توضیح دادیم. بنگاه گفتند این انسانی است استطال جو، برتری طلب، یرید ان یتفضل علیکم، یه چنین حالتی رو هم دارد، خیلی حالت انسان سیطره جویی است. و نوعا انسان ها با کسانی که میخواهند سلطه جو باشند روی خوش ندارند، روی خوش نشان نمیدهند. وجاهت اجتماعی نوح را از میان بردن. سوم، اساسا اگر دقت کنید ما سمعنا به هزافی آبان الاولین از سنت پیشین پدران ما اختزاون میکند که یه بشر این چنینی پیغمبر نباشد. اینها ها متوسل شدن به اون ساختارهای منسوخ ذهنی خودشون و نخواستند از قالبهای پوشالی ذهنی تقلیدی بدرآیند. دیشب اشاره کردم از آفتهای عمده ممکنه در زندگی ما هم چنین باشد که با اون مدل‌های ذهنی منسوخ خودمون زندگی کنیم، لذا طبعاً حرکت‌ها و جریان‌های جاری پیرامون خودمون رو لمس نکنیم. این تقلید بدی است که انسان در این سیکل معیوب ذهنی به چرخد و پا برون نگذارد. این تقلید مضمون قرآنی است. وانگاه این هو الا رجلون بهی جنه، دیگه تیر ترکش، آخرین تیر ترکش رو میزنند و میگویند آقای نوح انسانی است که اصلا اختلال ذهنی دارد، این جنون دارد، این مجنون است، جن بر او مستولی است، جن بر او سیطره دارد. کسی که دارای تب 45 درجه است نمیشه باهاش صحبت کرد، رها کنید او را. این هو الا، این هو الا رجلون بهی جنه فتربصوا بهی حتی حین، دست نگه دارید تا ببینیم چه می شود. دیگه اون اعتدال فکری حضرت نوح رو هم زیر سوال برده. خب ببینید که مطالب خیلی کوبنده است و اون نفوذ حضرت نوح در این جماعت گرفته می شود. ادامه آیه رو امشب می خوانیم خدمت عزیزان با ارتباط با قبل. قال، فاعل این قال مشخص است که نوح است. قال رب، پروردگار من، نصرت بده من را، به ما کذبون، ربن سرنی به ما کذبونی، به ازام در قبال این تکذیبی که نسبت من انجام دادن تو من را یاری کن. خب این سخن به این سادگی نیست که نوح این برخوردها رو ببیند سرین از کش براورد. میدانید که نوح اولوال عزم است و مشخصه و ممیزه عمده انبیاء اولوال عزم الهی صبر اینها هاست و گذشت و مغفرت این هاست. ولمن صبر و غفر این نزاله کلمه لازم الامور، اگر پیغمبری دو چیز رو در اوج داشته باشد، صبر، شکیبایی و گذشت و اغماز به مردم رو، در اون صورت اولوال عزم می شود. نوح اولوال عزمه، یعنی تمام گذشت رو به این مردم بذل کرده است. 950 سال به گزارش قرآن می سوزد و می سازد این پیغمبر بزرگوار الهی. نوح از معمرین است، یعنی در میان انبیاء الهی بزرگترین طول رسالت رو حضرت نوح از جهت کمیت دارد. یه شخصیتی است اسطوره و استوانه صبر و استقامت است، با تمام گذشت و اغماز، شب گفته است، روز گفته است، پنهان گفته است، عیان گفته است، ضربه خورده است، کتک شده است، حق حیثیت و آبرو شده است، اما تمام اینها را گر تیغ بارد در کوی اون ما گردن نهادیم الحکم لله، تمام اینها رو به جان پذیرفته است. اما تا کی؟ تا زمانی که قطع امید می شود. هنگامی که قطع امید شد دیگه اینجا نوح داره ضایع میشه شخصیتش. این جماعت اصلاح بشو نیستند. شرایطی است که بر سیاه دل چه سود خواندن به نرود میخواهن این در سنگ. اینجا حضرت نوح اجازه دارد که دستش رو بلند کند. انبیا زود نفرین نمی کنند، انبیا زود مجازات طلب نمی کنند از خداوند سبحان. بنای اینها اصلاح است. پیامبران الهی نیومدن که انسان رو دچار غضب خداوند بکنن، اومدن انسان رو به خدا نزدیک کنن. اینها اومدن واسطه رحمت خداوند، تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، اینها اومدن واسطه فیض سبحانی بر خلق باشند. اینها ترانسفورماتور کاهنده بین خدا و خلقند. اون فیاضیتی که بشر نمیتواند از حق تحمل کند انبیا معتدلش میکنند، متصل بشر میکنند تا بشر مشمول فیض حضرت سبحان باشد. این نقش انبیا الهی است. ببینید کار به کجا کشیده است که این پیغمبر موافقت اصولی غضب خداوند رو میگیرد و از سوی از باری تعالی موظف می شود که لب نفرین باز کند. رب، قال، این بزرگ مرد گفت و عنایت فرمودید. من این را اضافه می کنم و تکرار می کنم خدمت عزیزان. انبیاء الهی دو زبان دارند عزیزان، یه زبان گفتار دارند، یه زبان کردار دارند. این قوم نوح هر دو زبان نوح را از بین بردند. این ملأ با تبلیغات مسموم و رسانه های فاسدشون کاری کردن که هر دو بعد شخصیت حضرت نوح مخدوش شد. اینها عمل کرد نوح رو گفتن این هو الا رجلون بهی جنه، جنون دارد، کار خودش نیست. گفتار او را هم گفتن که انسان استطاله طلبیست، ملک نیست که بخواهد رسالت داشته باشد، پس صادقانه سخن نمیگوید. و دیشب گفتیم در مقام تعلیم و تعلم و ارشاد اون درون مایه اصلی رو ارادت تشکیل میده. تا زمانی که متعلم به معلم ارادت نداشته باشد ره به هیچ جا نمیبرد. شاگرد بی ارادت عاشق بی زرست، هیچ فایده ای ندارد. تا زمانی که دلبستگی نیاز معلم و متعلم ایجاد نشود در کوی سلوک و در کوی ارشاد، اون آثار مترتب نخواهد شد. بیشترین اثر تربیتی را از محضر وجود مقدس نبی مکرم اسلام کسی میبرد که عاشق‌ترین کس به پیامبر است. بیشترین بهره رو از ساحت مقدس این معلم بزرگ شاگرد میبرد که افتخار او این است که به او بگویند انا عبدون من عبید محمد. افتخار علی ابن ابی طالب آن است که به او بگویم من بنده ای عبدی از بندگان رسول خدا هستم. اگر پیغمبر یه حلقه به گوش من بزند سر بازار، من رو بفروشد رضای به این میدهم. این کس میتواند اولین شاگرد محضر پیغمبر باشد که این ارادت بسته است و چنین در محضر پیغمبر تربیت شده است. اینها چیزی را که از نوح گرفتن همینه، یعنی اینها نوح رو متهم به سوء عمل کرد و سوء گفتار کردن و پیغمبران الهی اصله اولشون همین دوتا هست. در شب سوم چهارم بحث بود خدمت عزیزان، گفتن ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. ابزار انبیاء الهی دو چیزه در اول، یکی راستگویی است، صدق در حدیث و امانت داری است. این انی لکم ناصح امین، این که انبیاء ناصح امینند، صادقند و خیر خواهند، مردم را امانت خدا می دانند، خلق همه یک سر نهال خدایند می گویند، این موجه موفقیت انبیاء می شه. حالا که این اسلحه دست آقای نوح رو گرفتند، دیده چاره ندارد جز این که دستش بردارد و بگوید رب، بارها عرض کردم عزیزان، خدا نکند که دست پیغمبری به نفرین بلند شود، دست ولیی از اولیاء خدا به نفرین بلند شد. منجنیق آه مظلومان به صوب، سخت گیرد ظالمان را در حساب. هنگامی که پیغمبری اذن اون بگیرد که بگوید رب، با ربوبیت خداوند رو بخواند و قسم خداوند رو طلب کند، باید دودمان اون جماعتی که مورد این نفرین قرار گرفتند برباد دانست. همیشه اینطور بوده است در قرآن. این پیغمبر بزرگوار الهی با کلمه رب شروع کرد. مناسبت ایام دعاست، این بحث رو قبلا اشاره داشتم خدمت عزیزان. همیشه سروران معظم ادعیه‌ای که در قرآن مورد اجابت قرار می‌گیرند، چه بعد دعایی چه بعد نفرینی داشته باشند، افتتاح اون کلمه نخستین اون واژه مبارک رب است. این کلمه رب کلید باب رحمت خداوند متعال است، کلید استجابت است. کلمه رب، عده‌ای از بزرگان اهل دل معتقدند که واژه رب اسم اعظم خداوند است و با این کلمه میشه خیلی چیزها رو زیر رو کرد. با خود این کلمه رب، هر پیغمبری که سخن گفته است، از آدم بگیرید تا خاتم ربنا ظلمنا انفسنا، که آدم گفت، تا اون که رب زدنی علما خاتم گفت، هر اون که انبیاء الهی دعا کردن با کلمه رب شروع میشه، مشخص میشه این واژه رب لازمه. اینی که میبینید امیرالمؤمنین در کمیل وقتی که یه دنیا دنیا مطلب میگوید، وقتی که مدح خدا میکند، سرای حق میکند، ضعف خود میگوید، کاملا موضعش رو در قبال خدا مشخص میکنه، بعد از اونجا که علی میخواهد دعا خودش رو بگوید، یا رب یا رب یا رب، قبل علا خدمتی که جوارهی و اشتد على العظيمة جبانهی و حبلی الجده فی خشتک و دوامه فی الاتصاره بخدمتک. امیر المؤمنین با واژه رب کار رو شروع میکنه. قفلت نکنید عزیزان، اندامی که دستتون رو بلند کردید یا سرتون رو بر سجده نهادید به درگاه خداوند سبحان، با واژه رب کار و سخن رو آغاز کنید. امتحان کنید تجربه انبیاء الهی را، تمرین کنید اون چه انبیاء الهی تجربه کردن و به میراث به شما دادن. قال رب، پروردگارا انصرنی. اینجا بحث مقابله است، یاری میخواهد حضرت نو به ما کذبون، یعنی به بدل و عوض اون چه اینها تکذیب کردن پیغمبر خدایا تو پاسخ بده. اینجا جاییست که تو نیرو بدهی و توان بدهی. جناب نوح از خداوند طلب نصرت میکند. نصرت یعنی یاری. ما مشابه این واژه داریم، عون هم به معنای یاری است، مظاهرت هم به معنای یاری است. اما هنگامی که شما کسی رو به شکل عام یاری میدهید در رسیدن به اهدافش، این معاونته، عونه، عون است، تعاونوا علی البر و التقوا، این تعاون است. اما وقتی شما رو یک کسی به کسی نیرو میدهید در قبال دشمن، در سفارایی، برای پیروزی، نام این نصرت است. یه بیابان گرگ ایستاده است، یه تن قریب تنها بی کس، این سو و اون سو نگاه میکند، یاور نمیبیند. اونگاه فنادا به صوت جلی، هل من ناصر ینصرنی، آیا یه شیرمرد، یه مرد، یه جوان مرد پیدا نمیشود که پاسخ فرزند فاطمه را بدهد؟ اینجا بحث نصرت طلبیه. هل من ناصر، نه هل من معین نیست، هل من ناصر ینصر. اول نصرت است، یاری در قبال کفر است. اینجا سفارایی است: رب نصرنی، خدایا نصرت بده من را به ما چه زبون. سریعا کوتاه و مفید، وقتی که دعا در جای خودش گفته شود، وقتی که دعا به مقدار باشد، وقتی که دعا از سویدای جان باشد، وقتی که مقدمات دعا فراهم شده باشد، هنگامی که از سر سیری و پوری بهترین غذای ناب را خوردی، چنار و سفره میگویی الهی شکر، خدایا نعمت زیاد کن، این یه نوع دعا کردن است. هنگامی که از سر سوز و درد و گداز سرت بلند میکنی و زجه میزنی که پروردگار مهربان اشبعهی، خدایا تو میتوانی من رو سیر کنی، نه کس دیگر. خدایا تو میتوانی گره رو بگشایی. اون جریان شیخ خضرویه در مثنوی شنیده اید که برها کار به اونجا میرسد که اون کودک حلوا فروش به گریه در میآید. تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمیآید به جوش. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. دعا برای استجاب استرار می خواهد. از سر سیری دعا کردن شرط دعا نیست. دعا اون حالت فهم دعا و اوج نیاز رو می طلبد. عزیزان، جناب نوح تمام کارش کرده است، تمام اسباب منقطع، هیچ امیدی به این مردم ندارد. لا مؤثر فی الوجود الا الله رو درک می کنه، لذا دستش بلند می کنه. خداوند هنوز آه نوح تمام نشده است، هنوز آب وضوء نوح تمام نشده است، خوش نشده است به اصطلاح ما. سریعا فا اوهینا، این فایی که میاد سرعت رو میرسانه، نه ثم اوهینا، فا اوهینا. سریعا به دنبال این دعایی که حضرت نوح کردند اجابت خداوند آمد. فا اوهینا الیه، وحی کردیم به سوی آقای نوح. کلمه اوهینا ایرادی ندارد، این مختصر توضیح بدم خدمت عزیزان. ما یه ایحایی داریم و یه الهامی در قرآن داریم که هر دو از اسرار الهیست. کلمه ایحا فاعل اون میشه موهی، کلمه موهی یعنی وحی کننده به خداوند اطلاق نشده است، اما ایحا یعنی وحی کردن. خود آموزش و تعلیم خداوند نسبت به انبیاء الهی و پاره از مراتب خلقت وحی است. آنی که خداوند به بشر تعلیم میکند، اقرا بسم ربک الذی خلق، تا اونجا میرسد که علم الانسان ما لم یعلم. خداوند به انسان تعلیم میده، یعنی چیزهایی رو اسبابش فراهم کرده است، ذهن و استعداد به انسان داده است. شتر میتواند معلم آدم بی باشد، گل میتواند معلم آدم باشد، آسمان و کهکشان، بدن، جان، جهان، همه معلم آدمی است. انسان میتواند تعلیم بگیرد، اما انبیاء الهی ظرفیتشون بالاست. آنی که ما میخواهیم به 40 سال، 50 سال، 500 سال تعلیم بگیرد بشر، پیامبران الهی در یه شب تعلیم میگیرند. به اون آموزش سریع یک جا کامل وحی میگویند. اساسا در خود کلمه وحی ادعایی داریم، خیلی این دعا نافع از دعاهای سریع است. عزیزان، مرحوم عاشق در مفاتیح نقل کرده دعای سریع الاجابه، بخونید این دعا را و لذت ببرید. چی کرده است امام سجاد؟ یا من تحل بهی اغد المکاره و یفع بهی حد الشدائد. ای خدایی که یا من تحل بهی اغد المکاره، خدایی که معتقدم فقط گره مشکلات رو تو باز میکنی. و یفع بهی حد الشدائد، و اون تیزی برننده جانکاه مشکلات فقط به اذن تو کند میشود و آرام میشود. اونقدر زیباست این دعا، از اوج انشاءات وجود مقدس سید العارفین و سید الساجدین امام المتقین حضرت زین العابدین است. در یه جاش دارد که خدایا به ما عطا بفرما مخرجن وحیا. خدایا ما صبرمون در اجابت دعا کمه، ما دیر آمدیم و میخواییم زود برویم، لذا از تو طلب میکنیم اگر دعای ما را میپذیری مخرجن وحیا. وحی از ماده وحی میاد، این خیلی سری ما رو در مشکلات زود بیرون کن. و این کن تو معکولن تکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزقو. خدا اگر میخوایی نجاتمون بدی بسم الله، اگر نمیخوایی نجات بدی باز هم بدانیم مخرجن وحیا. این خود تعلیم معصوم است. وقتی میخوان به کسی بگن بدو، میگن الوها الوها، اصلا وحی یعنی سریع سرعت. آموزش سریع به انبیاء رو وحی میگوید. مشابه این رو خدا به غیر انبیاء داده است که نام اون الهام است. وقتی لقمه رو در دهان میگذارید میجوید بلع میکنید، عرب میگه الحمه. اصلا الهام یعنی بلع لقمه. چه مقدار فاصله است برای بلیدن یک لقمه؟ اون آموزشی که اینقدر کم زمان میبره و خداوند به قلب و جان شما توسط ملائکه میده، نام اون الهام است.
ملائکه پیام الهام بر قلب انسان ها می آورند. این دست من و شماست که چقدر این دل رو آماده کنیم که الهام خدا به سینه ما بیاید. خلوت دل نیست جای صحبت حضرتان. دیو چو بیرون دارد فرشته درآید. هر مقدار دیو کمتر در سینه ما خانه کند الهام خدا بیشتر میشه. شما برمیخیزید صبح میبینید یه افکار خوبی به ذهنتون میاد، احساس میکنید که یک مطالب نورانی در ذهنتون وجود دارد، یه نیتهای خیلی به ذهنتون میاد. اگر شرقی پیش میاد پناه به خدا میبرید. این دست شما نیست جان برادر، این از جای دیگر، این چراغ از جای دیگری فروغ دارد، این الهام الهی است. ببین چه کردی دیروز که امروز سینه تو مطلع الهام شد، دارد الهام خدا به این دل میتابد. و عده‌ای از بندگان خدا هستند فقط با الهام زندگی میکنند، فقط خدا با الهام اینها را راه میبرد. یعنی اینها کنترل از راه دور، کنترل از راه دور. اینها قدمشون با الهام است، قلمشون با الهام است، وجودشون با ملهم است. مرحوم آجی سبزواری دارد الملهم المبتدع الحکیم حق تعالی منه قدیم. خداوند سبحان ملهمه. این ملائکه رو میفرسته به این دلهای شما. یه مرتبه به شما میگن با خستگی بعد از افطار و کار میگید نه از خیر تفسیر نمیشه گذشت، برمیخیزید کی شما رو بلند کرد؟ این الهامه. یه مرتبه میگید نه حالش ندارم امشب برم، امشب رو بخوابم فردا شب میروم، میخوابید و نمیاید. اینجا الهام نشد امشب، شب گذشته الهام شد، امشب الهام نشد. این خودش الهام است. خداوند سبحان که اسباب توفیق رو فراهم میکند با الهام فراهم میکند برای ما. و این خیلی مهمه عزیزان. منتها همینطور که عرض کردم الهام ظرف آماده میخواهد، ظرف آماده میخواهد. وقتی که در وجود ما بستر مناسب هست، زدودیم خیلی از مسائل رو، میبینیم الهامات میاد و بر قلب ما مینشیند. فراوان داریم در فرمایشات معصومین روایاتی که به شیعیانشون اینو تعلیم دادن که خودتون رو مستعد کنید برای الهام الهی. از زمان دراربار اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد بسیار داریم، باب داریم. شرط اون و لازمه اون زدودن ناخالصی ها از صفحه دل است. اونگاه دل مهیای الهام می شود و وسوسه رخت در می بند. فاوحینا الیه، به آقای نوح وحی کردیم. انس نعل فلک به اعیننا و وحینا. پیغمبر آقای نوح شروع کن کار را. نوح مشغول شو، آغاز کن ساختن و صناعت فلک را. اصنع، اصنع از ماده صنعت میاد. صنع به معنای فعل است، عمل است، اما هر عملی را صنعت نمی کند. عمل عام است، چه کم باشد، چه زیاد باشد، چه خوب باشد، چه بد باشد، چه با دقت باشد، چه بی دقت باشد، عمل است. لذا به خداوند یا عامل گفته نشده. اما صنعت و صناعت عملی است که سراسر اون دقت و محاسبه و ظرافت است. صنعت به عملی میگن که حسابگری نیاز دارد. آقای نوح موظف است به صنعت، بنا دارد یک چیزی بسازد که باید قطر اصغرش حساب کند، قطر اصغرش حساب کند، باید ارتفاعش درست تنظیم کند، تناژش درست محاسبه کند. یه دنیا محاسبه دارد اون چه میخواهد نوح بسازد. نوح میخواهد کشتی بسازد که این کشتی حامل یه جمع کثیری است. میخواد یه کشتی بسازد که در یه طوفان بسیار گسترده حامل نوح و کسان نوح و مؤمنین و یه جماعت بسیاری حتی از موجودات زنده و زیروح باشد. لذا کار مشکلی است. آقای نوح صنعت را آغاز کن، این فلک رو بساز. لذا نوح احساس نگرانی کرد که خدا یا نه طرحش داره، ما اگر نجار بودیم کرسی می ساختیم، ما کشتی نساختیم تا کنون، نه تجربه اون داریم، نه سابقه اون داریم، نه طرح اون داریم. خب به هر حال ما می دانیم در یه پروژه‌ای که بناس اجرا شود ما سمقام داریم. اونی که اول طراحی می کند مدیر طرح، اون طراح این پروژه، اون کسی که میاد و دست اقدام به کار می کند مجری است، اون کسی هم که نظارت بر عمل می کند ناظر است. یه مهندس طراح دارید، یه مهندس مجری دارید، یه مهندس ناظر دارید. آقای نوح تو مجری، اون دو کار دیگر با ما. اصنع الفلک به اعیننا و وحینا، این دو کار رو ما انجام می دهیم. به اعیننا و وحینا، نوح بساز اما در اعین ما، یعنی ما خودمون ناظریم، و وحینا طرح رو هم ما می دهیم. هیچ نگران نباش، کلمه اعیون جمع عین، عین اون مشاهده عینی و چشمی رو مطرح می کند. ما خودمون شاهدیم، حاضریم، ناظریم و کار تو رو بررسی می کنیم و چنین عمل خواهیم کرد. اسم این فلک به اعیوننا و وحینا، صلوات ما بفهم خداوند سبحان این وعده رو به نوح داد که هیچ مشکلی نیست، ما خودمون ناظرین بر کار تو، مشکلی پیش نمیاد، ولو پروژه سنگین است، تو یه پیرمرد میخوای این کشتی رو بسازی، اما خودمون هستیم، وحی با ماست، طرح با ماست، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و خودمون هم نظارت مستقیم داریم بر عملی که تو انجام میده. کار انجام شد، آقای دیگه قرآن شروع نمیکنه که آقای نوح چند ماه طول کشید، چند سال طول کشید، اینها دیگه مال قرآن نیست. اون شب اول عرض کردن، عده آمدن بحث کردن در تورات هست، عده آمدن بحث کردن در داستانها، 100 صفحه توصیف کشتی نوح که این 6 طبقه بوده، یک طبقه مال مار بوده است، یک طبقه مال مور بوده است، یک طبقه مال کی بوده است، زنان بوده است، یک طبقه مردان بوده است، یه اوضاع یه مطالبی رو بحث کردن که اینا سر سوزنی نفعی به احد الناسی نداره. اینا حکایت آن است که خرما با قف نوشته میشود یا با قنجان من با سبزی و گوشت است. این مثال به کناری بگذاشت، اینه که کشتی چگونه است و به چه شیوهی ساخت، اینها بحث نیست. بحث آن است که چه کسی بر کشتی می نشیند، بحث آن است که به طوفان گرفتار می شود. جان برادر بدان تو زندگی تو طوفان کشتی چگونه باید بسازی، بدان چگونه باید چه بکنی که در این دنیای پرتلاطم و در این بحر مواج پر مشکل زندگی سوار بر کشتی بشی. بحث کشتی نشینی است، نه مشخصات این کشتی. رضا خداوند این جزئیات رو هرگز در قرآن مطرح نمی کنه، اینو میگذاره برای داستانها و داستانسراها که نفعی برای قرآن ندارد. فرمود فاذا جاء امرنا، کار تمام شد، کشتی ساخت شد. حالا در جاهای دیگر دارد هر زمان که کشتی جناب نوح کارش رو انجام میداد، این ملع و قوم که رد می شدن یه پوزخندی هم بهش می زدن، اما کشتی می سازی؟ نه که خیلی، الان وقت کشتیست، اینجا موقعیت کشتیست، اینجا جایی نیست که دریا باشد، مرد حسابی اگرم می سازی برای چیزی می ساز که در خط تولید بیفتد، استفاده اقتصادی داشته باشد، این چی که می سازی تو برای باستانی می سازی اینجا؟ این شروع می کردن به مسخره کردن و فکاهی گفتن به حضرت نوح. نوح هم صبر می کرد و شکیبایی می کرد، باش تا خورشید هشت آید برون، یه روزی باشد ما به شما می خندیم، امروز شما بخندید، فردا ما می خندیم. فاذا جاء امرنا، اینها نکته داره تا بنده به مزاح عرض کردم، اما شما بگیرید نکته رو، یه کارهایی ما انجام میدیم مثل کشتی سازی نوح هست، گروه ما میخندن میگن این چه به درد میخورن، این امروز چه به کارت میاره، نه جان برادر به کار خواهد آمد، به کار خواهد آمد. فاذا جاء امرنا، هنگامی که رسید اون موعدی که خدا با نوح بسته بود، اون پیمانی که با نوح بسته شده بود رسید، اون وقتی است که عذاب خداوند می آید. حالا نشانه این عذاب چیست؟ چه نکته‌ای رو خداوند به عنوان علامت با نوح در میان گذاشته است؟ فاذا جاء امرنا و فارت تنور، هنگامی که فارت تنور، هنگامی که تنور فوران می کند. کلمه فاره از ماده فوران میاد. جوشش دو نوع است، ما یه جوشش سطحی داریم، این رو غلیان می گویند، یه جوشش بسیار برجسته و زیاد داریم، این رو فوران میگویند. کلمه تنور هم به اصطلاح مشترک میان پارسی و عربی است. الان شما تنور میگویید، عرب مخبز میگوید، عرب یعنی تنور میگد، اما این واژه از واژگانی است که مشترک در میان پارسیان و عرب بوده است. این واژه مشترک است، خیلی از واژه هاست مثل دینار و درهم، ولی اون که اصل دینار و درهم یونانی است، درخما و دیناریون است، اما در اصل هم پارس و هم عرب هر دور به همین شکل، یعنی به شکل دینار و درهم، هم در متون گذشته پارسی داریم در زبان پارسی، هم در زبان عرب. اینها لغات مشترک، هیچ اشکالی هم ندارد. هنگامی که تنور فوران می کند، عجیب است، تنور محل چیست؟ اینها لغات مشترک، هیچ اشکالی هم ندارد. هنگامی که تنور فوران می کند، عجیب است، تنور محل چیست؟ محل آتش. هنگامی که از محل آتش آب بالا می آید، این نشانه ما بود. به امر اسنایی یه امر عجیب که می آید، عذاب خداوند. عده از مفسرین جدید به ذهنشون اومد است، بعض از علما هم گفتن که مراد از فارت تنور و فوران تنور فوانار آب نیست، مراد اینی که یه اصطلاح، این کنایه است. الان شما میگید اولو این که خمیرت آماده باشد و برآمده باشد، فتیر نباشد خمیر، اما تا زمانی که این تنور تو داغ نیست، نان به تنور نمیچسبد. هنگامی که این تنور حرارت لازم را ندارد، نان میچسبی برمیگردد، تنور میریزد. هنگامی که تنور داغ شد، فرصت و غنیمت بدان نان بچسبان. این اصطلاحی است که ما میگیم تا تنور داغ نان را بزن.
خیلی از زیاری ها و مسائل یک کس مؤمنی کمک میخواد از شما، شما میگید باشه فکر کنم بررسی میکنم انشالله هفته آینده به شما خبر میدم، تا اون زمان مرده است بنده خدا از خصفه. این فایده ندارد، تا تنور داغ است موقعیتی برات پیش اومده خیر رو دریاب، شکارچی و صیاد خیر باش، دیدی خیر رو انجام بده تا سبب سنگین کنی.
هنگامی که تنور داغ شد فرصت رو غنیمت بدان نان بچسبان، این اصطلاحی است که ما میگیم تا تنور داغ نان رو بزن. خیلی از یاری ها و مسائل یک کس مؤمنی کمک میخواد از شما، شما میگید باشه فکر کنم بررسی میکنم انشالله هفته آینده به شما خبر میدم، تا اون زمان مرده است بنده خدا از خصفه. این فایده ندارد، تا تنور داغ است موقعیتی برات پیش اومده خیر رو دریاب، شکارچی و صیاد خیر باش، دیدی خیر رو انجام بده تا سبک سنگین کنی از دستت رفته است، دیگه فایده ندارد. اینو میگن تا تنور داغ است. عده از مفسرین گفتن فارت تنور یعنی تا تنور داغ است، اما ظاهرا اینطور نیست، چون نشانه های دیگر هم در قرآن داریم که دقیقاً خود مراد همان واژه است. از تنور در خانه نوح، هنگامی که از این مخبز خانه تو اولین نشانه های طوفان برخاست، آب از تنور بیرون میاد، بدن دیگه شروع شد طوفان الهی، آسمان میبارد، زمین میبارد، آنچنان میشود که غوغا به پا میشود، که فرصتی شد امشب یا فردا شب در خصوص این طوفان هم خدمت عزیزان توضیح خواهم گفت. هنگامی که آقای نوح این طوفان آغاز شد و فارت تنور، فسلک فدخل، وارد کن تو کشتی، من کلن، از هر چیز، از هر نوع، زوجین اثنین، از هر جنبنده و حیوانی، شما میری به منطقه‌ای که این طوفان همه جنبندگان اطراف تو را از بین برده است، شما زندگی نیاز داری اونجا، حیات حیوانی نیاز داری، لذا همراه خودت بز نر ببر، بز ماده ببر، گوسفند ماده ببر، گوسفند نر ببر، از هر حیوانی که حاجت تو در زندگی است و حاجت بر اون داری، یه جفتش، یه نر و مادش رو ببر که بعد بتواند پیرامون تو منشأی باشد برای استفاده و زندگی. من کل زوجین اثنین و اهلک، و اهلت رو هم سوار این کشتی کن. اینجا بحث فراز مهم نیست در سوره شریفه، الا من سبق علیه القول لا اله الا الله، الا از اهلت، اون کسانی که وعده عذاب خدا در حق اونها برو برگرد ندارد و قطعیست، ولو اهل نوح هست، ولو اهل تو هست، سوار کن بر کشتی اهلت را. اینجا نیاز به توضیح هست، کلمه اهل داریم در قرآن و آل داریم، واژه آل از ماده اول یعنی بازگشت، هر کسی که نوعی ارتباط به کسی دارد این رو آل اون کس میگویند. آل فرزند نیست، در مورد حضرت موسی و در مورد فرعون داریم که از نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو بنی اسرائیل از آل فرعون نجات دادیم، مگه فرعون زن و بچه داشته است؟ فرعون که فرزند نداشت، فرعون که میخواست موسی رو به عنوان فرزند خوانده بپذیرد، این که طبیعی فرزند ندارد. آل فرعون اینجا یعنی چی؟ یعنی سپاهیان فرعون، یعنی نیروهای تحت امر فرعون، هر کسی که وابسته فکری به فرعون است میشه آل فرعون. اما کلمه اهل نه، کلمه اهل خاصت الرجل، اون خواص شماره یک رو میگن، اون خاص فرد رو میگن، نزدیکان وابسته نزدیک هر کس را اهل او میگوین. اینی که ما واژه اهل البیت را، این واژه مبارک را، ابتداعا و اولا و به ذات در خصوص پنج کس میدانیم، خود نبی مکرم است، امیر المؤمنین است، حسنین و زهراء مرضیه سلام الله علیهم اجمعین صلوات الله و سلام الله علیهم. مصداق اولی اهل البیت این پنج کس هست. بعد در استعمال بعدی اهل البیت شامل 14 کس می شود. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، پیغمبر فرمودن مثال اهل بیت من مثل همین کشتی نوح هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کسی که سوار کشتی اهل بیت من بشه نجات می یابد، هر کی سوار نشه بدانید که به کوه باید پناه ببرد، کوه هم پناهش نمی دهد، کاری براش نمی کند. اینجا اهل بیت کیان؟ 14 کسن، تمام حضرات معصومین. گاه هم اهل بیت داریم که سادات معظم هم در اون وارد می شوند. ان الصدقه محرمه علينا اهل البيت، زکات واجب بر ما خاندان حرام است. الان سادات معظم و هاشمیون حق گرفتن زکات واجب ندارن، اینها نمیتونن زکات بگیرن، زکات بر اینها حرام است.
مگر از هاشمی باشد، مگر از سید مثل خودشون باشد. خداوند حرام کرده است برای این خاندان این زکات. اینها چیز دیگه ای دارن، سهمیه دیگه ای دارن و از وادی و کانال دیگری ارتزاق باید بشن، نه از این طریق. این بحث دیگری است. خود کلمه اهل پس اون خاصه و نزدیکان رو میگوین و اهلک آقای نوح، این موجودات رو که سوار کردی اهلت رو هم سوار کن. در جاهای دیگر دارد و من آمن معک و مؤمنان را. حالا این مؤمنان هر چقدر بودن، معروف این است که کل ایمان آورندگان به حضرت نوح 80 خانوار بودن، هم کل همین مجموع 80 نفر یا 80 خانوار، تمام اینها رو نیز سوار برکشتی کن. الا اما در میان اهل تو یک کسانی هستن که اینها لایق سوار شدن بر این کشتی نیستن. الا من سبق علیه القول، یک همسر توست. خداوند سبحان در قرآن مثال میزند، ضرب الله مثلا، خدا مثال میزند برای اهل ایمان دو زن را که در اوج پاکیزگی و بزرگی بودند. یکی همسر فرعون را مثال میزند، زنی در خانه فرعون در عین دوزخ بهشتی خوی و فرشته خوی، و زنی چون بانوی بزرگوار مریم. این دو به عنوان الگوی زنان نیک عالم مثال میزند، و دو زن رو خدا مثال میزند به عنوان زنان خبیث که فخانه ته کانتا و تحت عبدین من عبادنا. اینها نانخور بهترین بندگان ما بودند، یکی همسر لوط و دیگری همسر نوح. اما فخانتا هما، خیانت کردند به این دو پیغمبر. اینها به خط فکری اینها خیانت کردند. اینها لیاقت همسری این دو بزرگمرد رو نداشتند و متاسفانه مخالفت عملی نشان دادند با دعوت شوهرشون به پیامبر خدا. اذا کارون چنان می شود که هر دو به هلاکت می رسند. الا من سبق علیه القول. خب این مشخص است. یه کس دیگه هم هست در اینجا گذشته از این همسر، یه نام دیگر هم در اینجا وجود دارد که اون هم حق سوار شدن در کشتی نوح را ندارد، و اون کسی نیست جز کنعان، فرزند نوح. فرزند نوح دنباله یه آیه خوب هشدار میده. حالا ما اینجا بحث داریم خدمت عزیزان، رد نمیشم، این خیلی مهمه. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. آقای نوح یه مرتبه تا طوفان بیاد تو میبینی عزیزت داره جلوت پرپر میزند، یه مرتبه میبینی آقا کنعان نور چشمی عزیز دارد تو طوفان موج میزند، داد میزند بابا کمک کن. اما اونجا جاییست که نوح حواس جمع باشه، یه مرتبه به ما نگی خدایا کمکش کن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ما شوخی نداریم با کسی ولو فرزند تو باشد. الله اکبر. با ما گفتگو مکن و چانه مزن در حق ظالمان. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. پیغمبر مکرم اسلام علاقه ویژه‌ای به اسامه بن زید داشتن. اسامه فرزند زید بود، نوجوان، همون کسی بود که در آخرین لشکرکشی پیغمبر فرمانداش کردن جوان 19 ساله رو امیر کردن بر 70 ساله ها. برشد نه قبیل نکردن، ادهی گفتن یا آقا جوان 19 ساله فرمانده باشد و ما زیر فرمان او باشی. اما پیغمبر در اسامه چیزی میبیند که رعایت سپاه رو به دست او بدهد و سپه سالار کند او را. میومدن بعضی پیش اسامه میگفتن برو با پیغمبر صحبت کن، فلان حدی که میخواد جاری کنه نکنه، فلان جریمه رو نکنه. چند مرتبه که اسامه اومد با پیغمبر صحبت کرد، یه مرتبه پیغمبر دلخور شدن، فهمدن اسامه به تو میگم از طرف من به همه بگو لا شفاعت فی الحدود، در حدود خدا با حکم خدا با ما چانه نزنید، ما حکم خدا رو از حق خود ما هرچی بخواید میگذریم، اما از حق خدا نمیگذریم. در نامه 73 نهج البلاغه بعد از بیعت امیرالمؤمنین با عثمان، وقتی میخواد بیعت کنه علی ابن ابی طالب، در اون شورای شش نفره که علی اگر عمل کردی کردی، عبدالرحمن ابن عوف گفت به الا گردنت به حق خدا میزنیم، در چنین شرایطی که امیرالمؤمنین بیعت میکند میگه ولا اسلمن و تسلیم میشم ما سلمت امور المسلمین، تسلیم میشم که امور مسلمانان آرامش پیدا کنه، و به خدا قسم در این مسئله دنیا بر من جور میشود و ظلم میشود، این جور رو میپذیرم به لحاظ این که آرامش در دین خدا حاکم باشد. این منطق این بزرگانه. اینها صبرت و فلعین قضا و فلعلق شجا، حاضرن دستخان در گلو و خار در چشم داشته باشن، اما جامعه اسلامی متلاشی نشه، از هم نباشد، خونریزی اونچنان نباشد، امنیت اجتماعی حاکم باشد. این شعار این بزرگان است. پیغمبر فرمودن اسامه لا شفاعت فی الحدود. از خود ما اگر چیزی میخوای بخوا، از حق شخصی خود ما میگذر، اما از حق خدا ما نمیگذریم. آقای نوح مبادا در حق ظالم بیای پیش ما شفاعت کنی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، انهم مغرقون. چرا؟ چون نوح حواسش نبود، نمیدانست که فرزنده چه دست گلهایی به آب داده. از شاید یه لحظه گفت خدایا ان ابنی من اهلی، این فرزند من کنعان است. خطاب رسید انه لیس من اهلک. آقای نوح دیر جنبیدی، انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح یا عمل غیر صالح، او عملیست غیر صالح. اینجا تأمل دارد عزیزان، اینجا یه نکته دارد، اینی که خدای رحمت کند به هر حال بزرگان گفتند پسر نو با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، خاندان بنوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. اینجا سؤاله، در خانه نوح، چه خانه پاکیزه تر از خانه نوح؟ در خانه نوح کسی به دنیا می آید که خداوند تصریح می کند انه لیس من اهلک، لیاقت اهلیت تو رو ندارد. او شایسته طوفان و عذاب الهی است، ولو نوح زاده است و فرزند نوح است. عجب صراحتی در این باب خداوند سبحان دارد. گاهی این بحث مطرح میشه بین الهلالین، باز میکنیم خدمتتون و میبندیم پرانتز رو ان شاء الله. گاهی این بحث مطرح میشه چی میشه که پسر نوح این چنین میشه؟ چرا کنعان طوفانی میشود؟ چرا دیگر فرزندان نوح اهل سفینه و کشتی نجات میشود؟ گاهی این بحث مطرح میشه، میگن ما عوامل ساختار شخصیت را که بررسی میکنند عالمان علوم تربیتی به هر کدام یه فاکتور خاصی میدهند. میگن آقا بدانید ژنتیک مؤثر است، یعنی وراثت ها کارساز است. شما در اینجا نام زنی را میبینید در کنار نوح که متاسفانه فخانتا هما، این جزء کسانی است که به اهداف نوح خیانت میکنند. از دامن چنین مادری شما توقع کسی جز کنعان نداشته باشید. یه همسر این چنینی، یه مادر این چنینی، این وراثت ها منتقل میشه. شنیدید این رو گاه عرض کردم در جنگ جمل؟ خب قضیه اونچنان حاد شده است که این اشتر وسط 12,000 سپاه، شتر سرخمو بر فراز اون هم آینچه نشسته است و قوقای جنگ دارد، آتش شعله ور می شود، از این سو اون سو کشته می شود. امیر المومنی یه نگاهی کرد، فرمود به خدا قسم تا زمانی که این شتر نخوابد جنگ نمی خوابد. بابا محمد بیا، محمد حنفیه رو صدا زده تا میگه پسر برو این شتر را بخوابد. اما بدان قبیله بنی زمه زبه، اینها شیران عرب دور این شتر رو گرفتن. وقتی میری با محمد عبیبکر برو، با برادر اون زنی که بر شتر سوار است برو، با برادر عایشه برو که اگر بر زمین خواست بیفتد بگیرد کمکش کند، محرمش کمکش کند در این میان نامردمان، در میان این سپاه. محمد عرفیه آمد کار خودش رو انجام بداد، هر کاری کرد به درب بسته خورد. با وزن سنگین تر از توان محمد است، نتونست کاری بکنه. امیرالمؤمنین یه قدری برآشفت، خودشون با اسب رو تیز کردن، رساندن به محمد حنفیه، قلاف شمشیر رو بلند کردن، کوبیدن به بازوی محمد، گفتن اخذت که ارغون من امک، رگ مادرت تو رو گرفته است. تو اگر ژن من رو می‌داشتی الان کار رو تمام کرده بودی، این کار تو نیست بابا مجتبا، تو بیا. وجود مقدس حسن ابن علی للمجتبا، اذن پدر رو گرفتن، وارد میدان شدن. چند دقیقه بیشتر نگذشت دیدن صدای نعره وسط میدان برخاست، یه شتر نعره‌ای کشید، بر زمین افتاد. محمد حبیبک سریع خم شد، بازوی عایشه رو گرفت، وقتی زمین میخورد یک مرد فریاد درآورد که کیست که بازوی همسر رسول خدا میگیرد؟ صدا زد ساکت باش، محرم ترین کس که توست که بازوی تو را میگیرد، من برادرت محمدم. پسر ابی طالب فکر این روز رو هم کرده است در میدان جنگ، حتی این مقدار هم ملاحظه در حق مقابلین جنگی بذل کرده است و عمل کرده است. اینجا ژن اخذت که ارقون من امک، خود ژنتیک به هر حال ماست. عزیزان ما آنچه داریم به فرزندانمون منتقل میکنیم. ما فی الآباء یرثه الابناء، آنچه پدران و مادران دارند، اگر بخل دارند، اگر شجاعت دارند، اگر ترس دارند، صفات ثانویه ما مثل صفات اولیه ما، مثل ثانویه ما، همونطور که رنگ چشم شما، همونطور که رنگ پوست شما منتقل به فرزندانتون می شود، خیلی از خصال شما هم به فرزندانتون منتقل می شود. اینی که به ما از اول گفتن دقت کن تا به هر حال آینده رو می سازی، اینی که از اول به ما گفتن متأمل باش در وجود خودت، بدان که منتقل می کنی نسل آینده را به وسیله خودت، این ژنتیک. اما این یه عامل است، یه سوم است، یه سوم دوم رو محیط می سازه. از عوامل و ساختار تربیت این، حالا این محیط محیط اقتصادی است، محیط اجتماعی است، محیط جغرافیایی است، محیط خانواده است، محیط جامعه است، تمام اینها نقش دارد. این مثال ادبی عرض می‌کنم، بنده رو گاهی سر کلاس مثال می‌زنم خدمت دوستان. شما ببینید خود جغرافیا نقش داره، محیط جغرافیایی نقش دارد. اون کسانی که با ادب فارسی آشنا هستند می‌دانند اصلا زادگاه تولد مولد و زادگاه حماسه در ادبیات فارسی همین منطقه است. برادر جان، خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان پایگاه حماسه است. شعر اول پارسی سبک خراسانی است و سبک خراسانی دل شیر دارد، تن جنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. شاعر خراسانی هنگامی که سخن میگوید میلرزاند. سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت. شاعر خراسانی اگر خدای نامه هم میگوید، اگر مدح ثنا حضرت حق هم میکند، به نام خداوند جهان و خرد، چزین برتر اندیشه بر نگذرد. شعر توحیدیه او هم باز صدای چکاچک شمشیر دارد، اما وقتی که از محیط خراسان فاصله گرفته میشود و از بلندی های الله اکبر و بلندی های خراسان عظیم میگذریم، میرسیم مقدار به اون مرکز ایران. سبک خراسانی تبدیل به سبک عراقی میشه. وقتی میرسد کنار آب گود، کنار با گلگشت مسلارا، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مسلارا، اونجا دیگه سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. دیگه شعر اباحت نداره، شعر لطافت داره. یعنی دیگه اون منطقه گل و بلبل شیراز کسی نمیتواند داد بزند و فریاد بزند که چنین و چنان. نه دیگه، اون بزد تیر بر چشم اسفندیار، هرگز نمیاد از اون افراد که این کارا بکنن. اصلا محیط اونجا نمیپروراند. مثلا وقتی میرد شعر فارسی به هند میشه سبک هندی، اونجا که زوریانی نه اولاد مرد با تقوا کوریانی و بعد بهتر ز شمشیری که از خود جوهری دارد، 25 صفحه توضیحش داد که چیه. اون محیط رازآموز رازآلود هند شعر فارسی را رازآلود میکنه. اصلا محیط نقش داره عزیزان. مردمان کبیری با مردمان کوهستانی، اینها از بعضی جهات فکرشون با هم فرق میکنه، خلقشون فرق میکنه. اونی که یک چشمش در فردوس و گناباد، اون که یک چشمش در طبس با آسمان است، یک چشمش به زمین که آمد باران یا نیامد، با اون کسی که تو جنگل‌های گیلان اونجا صبح که بلند میشه میگه باز هوا ابریس امروز هم، این دو با هم فرق میکنه دیدگاهاشون. این ثابته. جغرافیای محیطی نقش دارد، جغرافیای اقتصادی نقش دارد، جغرافیای سیاسی نقش دارد. تمام اینها سلام علیکم مسائلی است که به هر حال در شکل گرفتن وجود محیط و چه برسد دیگه اون محیط خانواده، یعنی دامن مادر، دامن پدر، پدران و مادران محترم. عزیزان من، این دامن شماست، این شیوه رفتار شماست که نسل آینده رو ساخته است و میسازد. اگر بد ساختیم به خودمون فکر کنیم، اگر معمار خوبی نیستیم، نقص خودمون رو ببینیم، به خودمون نگاه کنیم. نقشی که والدین در تربیت فرزندانشون دارن معلمین ندارن، معلمین ندارن، بیشترین نقش رو اینها دارن. این عامل دوم. عامل سوم که این دو عامل دیگر رو در بر دارد، عامل ناون یا شخص یا خود، پرسونال، اون شخص، شخصیت خود انسان است. خود، ژنتیک، وراثت، محیط و خود، این سه عامله که هر کدام میتواند متغیر در اون، عامل تغییر اون دوی دیگر باشد. حالا این آقا و بزرگوار نوح، نسل نوح و ژنتیک نوح مشکلی ندارد، اما از اون طرف مادر مشکل دارد. محیط خانواده رو نوح آبادان کرده است، اما تخریب مادر هم هست و گذشته از تمام اینها. اونی که در متون روایی هم داریم و انشاءالله من اگر فرصتی بود فردا شب، چون بحث اجتماعی است و حاجت داریم بهش میپردازم، مصاحبت عزیزان، مصاحبت خیلی عجیب است. انسان موجودی است که امروز شما با یک کسی می نشینید، اصلا شما کاری ندارید، توی مغازه وارد میشید، دو نفر با هم دارن صحبت میکنن، یه بحثی میکنن، شما نشستید گوش دادید نیم ساعت. امکان نداره شما تحت تاثیر این نیم ساعت صحبت باشید، حالا که جزء بحثم نبودید، از اصحاب بحثم نبودید. اما وجود انسان به گونه است که این خشها بر روح می نشینه. اینه که روح مصاحبت اینقدر تاکید کردن اهل بیت، اینقدر متون استفاده اخوان فی الله، من استفاده اخم فی الله بنا بیتن فی الجنه، اصلا یه رفیق خوب میشه یه خانه بهشتی،
و از اون طرف مصاحبت های ناروا و نابجا که دیگه وقت من گذشت، انشاءالله خدمت آقایان عزیزان ادامه مطلب رو در همین باب انشاءالله مقداری از دستاورد مکتب اهل بیت رو و روایات این باب و دستورهای این جهت رو هم فردا شب در تلیعه سخن در بررسی شخصیت کنعان انشاءالله محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان به همه ما توفیق استفاده بیشتر و فزونتر رو از قرآن مرحمت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. این رمضان رو ماه ساختن و تکمیل و تکامل ما قرار بدهد. سلامت من خب من یه جمله بگم و دیگه وقت من خیلی گذشت، استفاده کنیم دیگه. مصاحبت رو چی بگیم؟ شب شب چهارشنبه است و دلها متوجه است به شخصیت بزرگواره ما منعر الله فی الحاجات خاطرتن. درون زندان است این عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر. خب برای ایزا شخصیت شنیدید دیگه، هارون خیلی اذیت میکرد، حضرت و درون زندان هم اذیت میکرد، چه با زندانبانهای بد سیرت و بد خوی، چه با مسائل ایزایی دیگر. من جمله اون نکاتی که شنیدید هنگامی که اون زن و اون چنانی رو وارد زندان میکند برای ایزا شخصیت حضرت موسی بن جعفر. این زن زنیست که معروفه است یا چطور است؟ مقنیه است مثلا. این وارد زندان کردن، صبحی گذاشتن زور زندانبان اومد ببینه چه خبره، حضرت در رنج است یا نه. دید حضرت مقابل بر سجده افتادن، این زن هم پشت سر حضرت بر خاک افتاده است، دارد میکرد الهی از اوم الزنب و من عبدک فلیحسن العفو من عندک، خدای ما رو ببخش، دارد قفران طلب میکنن از خدا خندسون. الله ساعتی به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. مصاحبت نفس مسیحایی وجود مقدس حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر کاری میکنه که اون زن مقنیه ساعتی با حضرت مونده است در یه خلوت، کارش به اونجا کشید که بلندش کردن از جا که بیرونش بیارن، دیدن دیگه بد شد اوضاع، گفته اینا جوان مردها بگذارید من به نزد هارون برم بگم این عبد صالح خدا با تو چه کرده است که باید چنین درون زندان و محدودیت و محرومیت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.